الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی اشکالات شرط متأخر. گفته شد که التزام به شرط متأخر و تصحیح آن بحث برانگیز است، هرچند در فقه بعضی از شرایط به عنوان شرط متأخر به ثبت رسیده، اما در بحث استدلالی اشکالاتی گفته می شود که بحث و بررسی می طلبد. گفته شد که اشکالات شرط متأخر به طور عمده انفکاک علت از معلول می شود، یا انفکاک معلول از علت، انخرام قاعده عقلیه. در مرحله استدلال یا استشکال عنوان دیگری هم یا اشکال دیگری هم اضافه می شود و آن عبارت است از مقدمه مفوته. مقدمه مفوته در اصطلاح اصول، مقاومه مفوته عبارت است از مقدمه ای که اگر تحقق آن مقدمه از حیث زمان رعایت نشود، ظلم مقدمه صدمه میبیند، به اشکال برمیخورد. مثال مقدمه مفوته را گفتن عبارت است از روز عرفه و وقوف آن. وقوف واجب است، از واجبات حج، از مناسک حج، و مقدمه این وجوب که وقوف باشد موکول می شود در زمان آینده که روز عرفه باشد. اگر روز عرفه این وقوف انجام شد، واجب انجام شده است، و اگر در روز عرفه وقوف صورت نگیرد باعث فوت واجب می شود. در اینجا اشکال شرط متأخر از یک سو، علاوه بر آن اشکال تقدم وجوب بر واجب از سوی دیگر. مناسک حج یا حج پس از استطاعت واجب می شود، یعنی وجوب برای مکلف محقق می شود. مناسک حج واجب چون استطاعت محقق شده است، اما انجام آن موکول به آینده می شود. موسم حج یا مقدمات مفاوته، این اشکالی است که باید تصحیح بشود. مقدمه بعد میاد و ذل مقدمه وجوبش فعلی است و تصویر بسیار مشکل. برای اینکه مقدمه عمل قبل از عمل، برای تحقق عمل تأثیر گذار هست، در فرض مقدمه مفاوته وجوب برای عمل پیشا پیش آمده، ولی مقدمه مفاوتهش بعدن خواهد آمد. خلف است و انفکاک که دیروز گفتیم. چه باید کرد؟ برای رفع این اشکال که در حقیقت انخرام قاعده عقلی است، یا باید قائل شد به انخرام که کار ناممکنی است. چرا؟ چون انخرام قاعده عقلی یعنی تخصیص در استثناء در حکم عقل، و حکم عقل استثناء ناپذیر است. بارها گفته ایم، شما فضلا هم می دانید که استثناء در امر اخلاقی ممکن است، ولی استثناء در حکم عقل ناممکن. بعضی ها ممکنه در اثر جهل به مسئله اعلام کند که اینجا استثناست، ولی اعلام اون استثنا در حقیقت اعلام جهله. یک مثال علمی، قاعده علیت قاعده عقلی قطعی است. محال بودن صدور معلول بدون علت، اما در فیزیک گفته می شود که اولین موجود یا اولین تکیاخته جهان فیزیک که به وجود آمده، فرض کنید انرژی یا ماده، علتش ناپیداست، اینجا قاعده تخصیص می‌خورد. قاعده علیت جاری نیست. اینجا گفته می‌شود قاعده علیت جاری نیست. جوابش رو فهمیدید. جهل تخصیص نیست، جهل تبصره نیست. جهل به علیت باعث تخصیص قاعده علیت نمیشه. علیت قطعا اونجا هم هست، چون قاعده علیت تخصیص ناپذیره، ولی که چون در قالب لمس و تجربه نمی گنجد، و محقق فیزیکدان پشت در میماند، میگد نمیدانیم دیگه نیست، جهلش رو تبصره و استثناء اعلام میکنند. که این هم نکته‌ای باشد به ذهنتون. قاعده عقلی قابل تخصیص نیست. و اما دو وجه دیگر برای حل این مشکل آورده اند. یک، گفته می شود که درباره شرط متأخر ملتزم می شویم به درباره شرط متأخر که شرط بعد از مشروط میاد، ما توسعه در اصطلاح اعلام میکنیم. گویا میگیم اصطلاح مشهور شرط متقدم و مقارنه، ما توسعه در اصطلاح میدیم، میگیم شرط متأخرم از شروطه. قول به شرط متأخر تا این حد توجیهی است که وجهش نامشخصه. توجیه سوم، گفته می شود که ما درباره مقدمه مفاوته قائل به واجب معلق می شویم که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه درباره مقدمه مفاوته می فرماید اینجا واجب ما واجب معلق است. واجب معلق رو معناشو در یک جمله می دانید که وجود واجب معلق این است که وجوب فعلی است و واجب استقبالی. پس از استطاعت حج وجوب فعلا محققه و واجب انجام مناسک موکول به رسیدن موسم حج هست. وجوب فعلی، واجب استقلالی. این جوابهایی که در بد و نظر یا در ابتداء بحث فهرست شد، اما جواب دقیق و محققانه خود محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه برای این اشکالات ارائه می کند. می فرماید البته با آسانسازی و تلخیص و توضیح، می فرماید اولا باید بین شرط تکلیف و وضع و شرط مکلف و به فرق قائل بشیم. در صورتی که شرط شرط تکلیف باشد باید توجه کنیم که در اینجا وجود خارجی شرط در حقیقت شرط نیست و آنچه که شرط هست در حقیقت و به تعبیر صدرائی وجود تصوری ذهنی شرط هست. تعبیر شیخون العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه، شرط تکلیف همون وجود ذهنی شرط است که در کفایت الاصول تعبیر شده است به لحاظ و تصور. احسنتو، به تصور و لحاظ. حقیقت تصور و لحاظ یعنی وجود ذهنی شرط، و اون وجود ذهنی شرط از مشروط جدا نمی شود. در مثال شرط در تکلیف گفته بودیم شرط متأخر، من نذر میکنم اگر پام خوب شد و توان راه رفتن رو پیدا کردم از نجف تا کربلا 40 پیاده میروم، که الان مثلا 17-18 روز داریم به 40. اینجا شرط متأخره و وجوب مشیه، به عهدم گرفتم، و این اشتراط تصوری است. در ذهن خودم شرط میکنم که اگر سلامت پا آمد این کار رو انجام بدم. شرط متأخر اما تصورش متأخر است، و وجوب با وجوب مشروط با وجود مشروط با وجود شرط در عالم تصور همراه، از هم جدا نیست. پس از که در وضع در تکلیف اینجوری بشود، در وضع هم کذالک. مثلا در بیع فضولی گفته می شود این بیع درست است به شرطی که بعد از اتمام مالک اصلی اجازه کند. این تصور همراه این عقد است، جدا نیست، مقارن و همراه است. شرط به وجود ذهنی خودش شرط عمل است و همراه او. بنابراین شرط در تکلیف و در وضع عبارت است از تصور شرط، یعنی وجود ذهنی شرط، و شرط به آنگونه تأخر و تقدم ندارد، همیشه با مشروط همراه هست. و اما در مکلف و به، مثالش چه بود؟ مثال معروف شرط متأخر غسل مستحاضه یا غسل استحاضه در شب آینده. به حضورش اون مثالش بود، می‌فرماید که در مکلف و به شرط را باید مورد توجه قرار بدیم که به دو قسم است. یک، شرطی که داخل است به مأمور و به، یا به عبارت دیگر در ذات مأمور و به دخل دارد، و شرطی که در ذات مأمور و به دخل ندارد. اما صورت اول، شرطی که در ذات مأمور و به دخل دارد، مثل احراق و نار. نار شرط، احراق مشروط. شرط دخل دارد به ذات به ذات مشروط. ما مثال مأمور رو بگفتیم در مثال‌های شرعی، شما عوض کنید بگید شرط دخل دارد در ذات مشروط، مثل دخل داشتن نار به احراق. می فرماید در این صورت که بلا اشکالن شرط با مشروط همراه، هرچند تصور تقدم بشود تصوری در کار نیست. شرط که نار باشد با احراق همیشه همراه است و قابل تفکیک به نحو تقدم و تأخر نیست. و اما قسم دوم از شرط عبارت است از شرطی که دخل به ذات مشروط ندارد، با ذات مشروط یه ارتباط و نسبت دارد، چنان که استاد العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در این صورت ارتباط ارتباط ایجادی نیست، ارتباط ارتباط اضافه و نسبت. معلول یا مشروط به وسیله نسبتی که به شرط دارد یک عنوان به خودش میگیرد. شرط شرط خوب و حسن بود، عنوان حسن به خودش میگیرد. شرط شرط نامطلوب و قبیح بود، مشروط عنوان قبح به خودش میگیرد. اضافه و نسبت، بنابراین مثل این که بگیم شرط متقدم برای سلام، برای جواب سلام چیه؟ سلام قبلی است. شرط متقدم برای وجوب رد سلام اذا حییتم به تحیت فحیو، این حیوی امر به رد سلام یک عمل واجبی است، شرط متقدم دارد. چیه شرط متقدم؟ یک سلامی قبلا به شما داده شود، ردش می شود واجب، شرط متقدمه. اما این شرط متقدم با این مشروط ارتباط دارد، دخل ندارد، داخل ماهیت مشروط نیست. و همینطور در مثال می فرماین که شما در باره شرط متقدم وجوب اکرام عالم که بعد از ظهر قرار هست عالمی بیاید، شما قبل از ظهر خودتون رو برای استقبال آماده می کنید. این آمادگی قبل از ظهر، تهیؤ قبل از ظهر برای استقبال بعد از ظهر تقدم دارد، ولی این تقدم از باب تقدم شرط و مشروطی که داخل همدیگر قرار داشته باشد نیست، بلکه اضافه است. اضافه به عالم استقبال پیشا پیش آمادگی لازم دارد، آمادگی قبل از ظهر برای استقبال بعد از ظهر می شود شرط متقدم. این تقدم و تأخر که در قالب اضافه بیاد هیچ اشکالی ندارد، فقط یک اضافه است، به عبارت دیگر، یعنی عبارت ما تصرف کنیم. شرط و مشروط دو قسم است. قسم اول که به نحو علیت می شود، علت و معلول و رابطه ایجادی در آنجا تقدم و تأخر وجود ندارد. قسم دوم که علیت نیست، یه نسبت و اضافه است، علیت در کار نیست، تا تقدم و تأخر اشکال برانگیز باشد. یا نسبت به چیز متقدم هم ممکنه و نسبتی به شیء متأخر هم ممکنه. رابطه علیت و وجود و ایجادی در کار نیست. این خلاصه بیان محقق خراسانی بود با تغییر لباس بحث و بدل سازی آن به شکل دیگر تا مطلب خوب روشن بشود. بعد از که این مطلب رو ایشان می فرماید، آنگاه ما برای کامل کردن بحث مثال استحاضه هم که شرط مکلف و بست، مثال استحاضه که شرط غسل، استحاضه که شرط مکلف و بست هم باید مورد توجه قرار بگیرد و جوابش روشن شد. که چه؟ احسنتم، که این رابطه بین شرط و مشروط رابطه ایجاد و وجودی نیست، رابطه اضافه و نسبت. صوم، صوم امروز درست است، شرط صحتش غسل شب آتی است. این شرط به این مشروط یا این مشروط به اون شرط یک اضافه و نسبت دارد، علیتی در کار نیست. نسبت قابل جعل، میشه نسبت رو برای آینده در نظر گرفت، مثل همین مثال. بنابراین شرط متأخر نسبت به غسل استحاضه در مثال معروف از قبیل اضافه و نسبت مشروط به شرط است. نسبت مشروط به شرط متأخر هیچ مشکل و اشکالی ندارد. فرمایش ایشان در این قسمت از بحث کامل شد. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات، جلد یک، صفحه 222، می فرماید که در شروط باید یک نکته را دقت کنیم و آن این است که در مجموع آنچه اشتراط و تقید مورد بحث قرار میگیرد، در حقیقت وجود خارجی قید و شرط دخلی ندارد، فقط تقیدش مدخلیت دارد. همان که در منظومه خونده اید که حاجی میگد تقیدون جزءون و قیدون خارجی، قید خود قید خارجه، ربطی ندارد، اون تقیدش میشود واقع شرط. و اگر کسی به قید شرط بگد، از باب تسامح است. شرط اصلی عمل تقید آن است، برابر این در مکلف و به که تقید شرط هست، اون تقید با خود مقید همیشه همراه. یه نکته ظریف، چه فرق است بین تصور شرط و تقید؟ یا بر میگردد به هم دیگر؟ فعلا فرقش رو میگم، در مرحله تحقیق کاملش میکنم. در اینجا نسبت به فرق بین تصور شرط و تقید به قید و شرط یک توجه مختصری را معطوف دارید، و آن این است که در تصور شرط جائلی که اشتراط را در نظر میگیرد، جائل تصور را چه لحاظ میکند، که در کفایت الاصول هم کلمه لحاظ به کار برده شده است، از سوی جائل صورت میگیرد. و اما تقید به حسب واقع است، قیدی را که جائل در نظر بگیرد به حسب تحلیل واقعیتش فقط انحصار دارد به تقید. تقید وارد منطقه می شود، قید وارد منطقه نمی شود. پس فرقش چه شد؟ تصور از ناحیه جائل است، تقید از جهت تحلیل واقعی است. بنابراین با تحلیل واقعی هر کجا قید و شرطی باشد، واقعیت امر این است که فقط تقید و شرط است. در صورتی که تقید شرط مکلف و به باشد، در غسل مستحاضه تقید صوم که خود قید نیست دیگه، تقید که خود غسل نیست، و اون خصوص تقید یعنی اون خصوصیتی که از سوی قید به مقید میاد، اون خصوصیت پیشاپیش همراه مقید هست. بنابراین تقید از مقید جدا نیست. به تعبیر ایشان تقید یعنی اختصاص دادن مکلف به یک محدوده خاص، که به تعبیر ایشان تعیین حصه خاصه. کدوم حصه؟ حصه ای که مرزش غسل شب آینده است. حصه یعنی محدود شده به یک حد خاص. منظور از حصه محدود شدن به یک حد خاص. این حصه که تقید پیدا می کند، حصه خاص می شود، از اول این تقید و این تحلیل همراهشه، و خود قید خارج بیرونه، و خود به خود قید ما کاری نداریم. تقید جزء و قید خارجی، این درباره مکلف و به. اما می فرماید در تکلیف و وضع امر مشکله. چرا؟ با آسانسازی و اختصار، برای اینکه در مکلف و به در مکلف و به تقید قابل تصور بود، اما در تکلیف و در وضع تقید و تقید نیست، بلکه حکم است و موضوع. تکلیف وجوبه و وضع ام صحت یا فساده، این حکمه. حکم تابع موضوع خودشه، شرط دخل به تحقق موضوع داره. تا شرط محقق نشود که دخل در موضوع دارد، حکم محقق نمی شود. شنیده اید که حکم تابع موضوع خودشه، جاش اینجاست. بنابراین می فرماید والحق الحقیق به این مضمون که در باره تکلیف و وضع شرط متأخر و متقدم قابل تصور نیست، چون بافت موضوع و حکم می شود بافت علت و معلول. بنابراین می فرماید اجازه را که در فضولی خوانده اید بدانید و اعلام کنید که اجازه به معنای کشف دیگه نیست، اجازه می شود ناقل از نو، ربط به قبل ندارد، چون حکم تابع موضوع هست. این خلاصه فرمایش محقق نائمی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در این رابطه بیان کامل و جامع و آنچنان محققانی متناسب شأن خودش بیان میکند. میفرماید که با البته با آسانسازی و عوض کردن بعض از قالب‌های الفاظ. کتاب محاضرات جلد 2 صفحه 125 تا صفحه 130 می‌فرماید که شرط و علت دو حقیقت است. اشتباه این است که شرط را جای علت قرار دادیم و اشکالات آوردیم، این اولا. و ثانیا ما می توانیم در خود بحث علیت اون علیت های تکوینیه که علت و معلولی ایجاد و وجودی است، شرط رو به شما نشان بدیم و بگیم این شرط و این فاصلش از مشروط و معلول. مثلا می فرماید غلیان آب معلول حرارت است، معلول حرارت است. خب اما می بینیم علت غلیان حرارت 100 درجه است. آب به تدریج کم کم حرارت میگیرد. یک ساعت جلوتر مثلا از لحاظ زمانی حرارت شروع شده، حرارت درجه 1 و 2. قبل از یک ساعت حرارت درجه 1 و 2 شروع شده تا 5-6. این درجه ها چی چیه؟ آفرین آفرین، این شرطه، قطعا شرطه. و این شرط مشروط هم که آخر سر غلیان هست فاصله شو ببین. بنابراین شرط اولا که باب شرط از باب علیت جداست. خوب دقت کنید، فلسفه تنها کافی نیست، بیایید اصول تحلیل کامل تری کنید. این است که شرط چیزی است و علیت چیز دیگر. در امور تکوینی شرط قابل تفکیک است، و اما مرحله دوم باز هم بیایید امور اعتباریه را با امور تکوینیه از هم جدا کنیم، جعلیات شرعی و انشاءات شرعی اعتبارات شرعی است. اعتبارات با تکوینیات از دو بادی هست. اگر یک کمی بیشتر از این ادامه بدم آقای نعیمی وسط کلاس راه میرد. برای سلامتی آقای آنزان صلوات خط کنید.